عزیز خواهد شد. همکاران خوبم آماده هستن که این برنامه رو تقدیم به شما بکنن به مدت یک ساعت.
آیا منو میشنسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پس تر از حیوان.
من نگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان
جان
چشم صورتم بدنم چشم موش
با تحبیدی با تحبیدی جنگ دو دو
دو دو دو دو دو دو
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، همون که مهربانش و مهربانی را دوست دارد. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه گیومه. امروز شنبه آغاز هفته 12 روز از مهر 1399 و همینطور فصل پاییز. امیدواریم که ایام به کام باشه، بهترین لحظه ها در انتظار شما شنوندگان عزیز باشه. با مجله فرهنگی هنری گیومه در رادیو نمایش با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح. که بریم به سراغ برنامه و قسمت‌های مختلفی که تقدیم شما می‌کنیم، اجازه بدین که حتما توصیه کنیم که با توجه به شیوع موج سوم بیماری کرونا حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنید، حتما در اماکن شلوغ و پرتردد حاضر نشین تا حد امکان، و همینطور حتما از ماسک استفاده بکنید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنید تا ان شاءالله همه با هم کمک کنیم و از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کنیم. برنامه گیومه رو تقدیم شما میکنیم در حالی که پل ارتباطی میان ما و شما سامانه پیامکی 301075. در برنامه گیومه ما بخش مختلف رو تقدیم شما میکنیم و گذری خواهیم داشت بر تازه های فرهنگی و هنری. اما ما یک نوع همزیستی مسالمت آمیز داریم با بیماری کرونا این روزها و خیلی از فعالیت های هنری برقرار شده، برخی به صورت آنلاین، برخی به صورت حضوری، منتها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. خیلی از در واقع نمایش‌ها در سالن‌ها داره اجرا میشه و یا فیلم‌ها بر روی پرده سینما هست. می‌خوام بدیم که در این شرایط آیا شما باز هم به دیدن فیلم و یا تئاتر میرید، اگر میرید رعایت میکنید و آیا از طرف سالن های نمایش تئاتر و سینما دستورالعمل های بهداشتی رعایت شده؟ شما اگر به عنوان مخاطب در این سالن ها حضور داشتید تا چه حد دستورالعمل های بهداشتی رعایت شده؟ یه مقدار امروز در این باره با هم بیشتر صحبت بکنیم. لطفاً 301075 رو مثل همیشه به خاطر بسپاریم. ما منتظر هستیم تا شما شنوندگان محترم با ما در تعامل باشید و خدمتتون عرض کنم که برنامه گیومت تا ساعت 10 صبح ادامه داره، پس فرصت رو از دست ندین بیشتر در این باره با ما صحبت کنیم. متشکرم. بخش قبلی هم اشاره کردم این روزها بستر فضای مجازی بسیار بسیار مناسب هست برای انجام فعالیت‌های فرهنگی هنری. می‌خوایم بخش اول برنامه رو تقدیم شما بکنیم. در بخش سه نقطه مهناز شعبانی با ما همراه شده و از تازه‌های فرهنگی هنری در فضای مجازی برای ما میگه.
سلام، من مهناز شعبانی هستم و اینجا سه نقطه است و خبرهایی که سر و کله‌شون از دنیای مجازی پیدا میشه. هفته ای که گذشت هیاهوی گلایه سحر زکریا از مهران مدیره درباره بیمهریش تمام نشده بود که محمد شیری هم لب به گلایه باز کرد. با کلی دلخوری از مهران مدیری گفت: مهران مدیری که من میشناسم این مهران نیست. برای بازیگراش تاریخ مصرف میذاره و قبل از من خیلی های دیگه مثل سعید پیردوست و هدایتی ها بودن. اخلاق مهران همینه. البته مهرانی که من میشناختم با مهران این روزا خیلی فرق داره. حرفی با مهران مدیری ندارم و از من دعوت هم بکنه با او کار نمی کنم. گذشتش رو فراموش کرده. خانم مریم امیرجلالی هم گله داشت، نه از آقای مدیری، کلن از نورچشمی های فیلم های شیک و لاکچری.
هر جا ما رو دعوت میکنن خونمون یا میدون مولویه یا خیابون شاپور یا این بیغوله های زیر پل مدیریت، این فیلم ها رو به ما میدن، فیلم هایی که به نورچشمی ها میدن، یا کاخ لباسونه، استخر و جکوزی و اینا رو به اونا میدم. لباس های آنچنانی، آرایش های آنچنانی فقط به ما گیر میدادیم، ما بد بودیم فقط. خب من صدام در میاد، صدام هم در بیاد میگن این اصلا کلن ذاتن اصلا عصبیه، یعنی این عصبیه این دیوانه.
محسن ترابنده هم تو صفحه شخصیش خبر از صدور همزمان پروانه نمایش و اولین حضور جهانی در ووسان و رونمایی از پوستر بین المللی عنکبوت داد و نوشت: سرانجام بعد از گذشت چند ماه پروانه نمایش فیلم سینمایی عنکبوت به کارگردانی ابراهیم ایرج‌زاده و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی صادر شد. عنکبوت در نخستین حضور جهانیش از تاریخ 30 مهر تا 9 آبان ماه در فستیوال ووسان به نمایش در میاد. اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری این جشنواره، پوستر بین‌المللی فیلم با طراحی محمد حسین هوشمندی رونمایی شد. نوید محمدزاده با چند جایزه سیمرغ از جشنواره فیلم فجر و تندیس شایستگی از جشن خانه سینما و تندیس حافظ و غیره و غیره تونست نظر مثبت خیلی از اهالی سینما از متخصص‌ها گرفته تا مخاطب‌ها رو به خودش جلب کنه، اما نظر مثبت سعید راد رو نه.
به بچه‌هام گفتم، گفتم تنتون بپره من نگیره با هم فیلم بازی کنه. خیلی هاشونم دوست دارم، محمدزادرم دوست دارم، نویدو اصلا دوستش دارم، ولی یه چیزای اضافه دارم به خودشونم تلفنی میگم، ولی باز ادامه میدم، میگم ایناتون تموم میشه دیگه، چی دارین؟ بازیگری اینا نیست، تخمه رو بشکنن بلندشن برن، حالا بس که اینقدر. نه، یه چیزی دیگه است، شماها استفاده نمی کنی، هنوز دارین برداشت میکنین از بازیگرای قدیمی سینما ایران، حسای خودتون نیست.
سال فکر میکردیم که محمد رضا گلزار فقط در زمینه بازیگری، نوازندگی، خوانندگی و یا اجرا استعداد داره، باید بگم در اشتباهید. فیروز کریمی از یکی دیگه از استعدادهای آقای گلزار پرده برداشت.
ایشون پدر بزرگوارشون جانسای گلزار از بنیانگذاران و حامیهای اصلی تیم پاس بود، 10 سال سرپرست تیم پاس بود، یکی از کسانی بود که باشگاه پاس رو روپا نگه داشت تا زمانی که خودش بود. آقای گلزار 10 سال سرپرست ما بود، تیم رو تنهایی به دوش کشید. پسرش محمد رضا می آمد تمرین با ما، به صرف اینه که بچه بسیار بسیار خوبی هم بود،
مؤدب
و فوتبالیست خوبی هم بود. نمیدونم چرا اومد
والیبالیست شد بعد
واقعا فوتبالش هم خوب
فوتبال خوب بود، ولی توی فوتبال میتونست موفق باشه، تو والیبال هم رفته موفق بود.
و اما سالهای سال بود که اکثر سریالهای تلویزیونی که میدیدیم در انتها و تیتراژ پایانی با یک عبارت روبرو میشدیم: با تشکر از خانواده رجبی. خونه آقای رجبی که تو دهه 70 محل رفت آمده خیلی از گروههای سریال سازی بود، خونه 3 طبقه بود در منطقه سعادت آباد که آخرین تصویرهایی که از اون توی ذهن همه ما مونده مربوط هست به سریال خانه سبز. و اما متاسفانه چند روز گذشته دختر آقای رجبی خبر از داغدار شدن این خانواده دادن. آقای رجبی چند سالی بود که درگیر بیماری کلیوی بود و چند روز پیش دیده از جهان بست.
داشتم فکر میکردم که کدوم ما زودتر میریم.
با از این حرفا داشتیم؟
نه نداشتیم، ولی یه روز پیش میاد. یه روز این خونه برای ما خیلی کوچیک بود، ولی الان همیشه هم زیادی.
خب خودت بالا رو دادی به بچه ها.
تو فکر میکنی من تو قصه مال دنیا هم؟ میگم همینم که داریم زیادیه.
سبایی تو چته؟
میدونم تو معرفت داری.
یعنی ندارم؟
پس معرفت کن، به هیچ راجی دورتر از من نرو.
ممنونم از همه شما شنوندگان که با 3 نقطه امروز همراه خبرهای دنیای مجازی شدید.
9:13 است. خیلی متشکرم که بر روی موج 107 این برنامه گیومه رادیو نمایش رو میشنوین. امیدوارم که پیامک های شما هرچه سریعتر به دست ما برسه. 3075 به ما بگین که این روزها در سالن های سینما و تئاتر اگر حضور پیدا کردید، آیا دستمند های بهداشتی رعایت شده یا نه، و شما چقدر در واقع ترجیح دادید که یک اثر را به صورت مستقیم و زنده از همون سالن نمایش ببینید، یا اینکه برید سینما بر روی پرده سینما یک فیلم رو ببینید و از فضای مجازی و در واقع اکران آنلاین دور باشین. حتما در این باره بیشتر با ما صحبت بکنید. ما هم سعی میکنیم پیامک‌های شما رو بخونیم. 9:14 است. بریم و برگردیم. خب هرچند که در این شاید نباید سفر کنیم و نمیشه سفر کرد، اما به صورت مجازی سفر میکنیم به استان مازندران. میخوایم یک خبری بگیریم از وضعیت تئاتر و نمایش در استان مازندران. گفتگو میکنیم با رئیس انجمن تئاتر و نمایش استان مازندران آقای یاسر محمودی. سلام، صبح شما بخیر، خوش اومدید. جامعه محمودی صدای بنده رو میشنوید؟ خب
همکار محترم
درود بر شما، صبح شما بخیر باشه آقای محمودی.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای محمودی یه مقدار درباره فعالیت فرهنگی و هنری در استان برای ما بگید که حالا با توجه به شیوع بیماری کرونا و حالا اثر گرفتن فعالیت‌های هنری البته در گونه دیگر، چه خبر از فعالیت هنرمندان در حوزه تئاتر و نمایش در استان مازندران؟
بله، ما روز چهارشنبه فراخوان جشنواره تئاتر استانیمون رو با توجه به اون شیوه نامه‌ای که مرکز هنرهای نمایشی برای رعایت پروتکل و سه روشی که پیشنهاد داده در برگزاری جشنواره استانی منتشر کردیم و یک جشنواره داریم به عنوان جشنواره مجازی کودک و نوجوان نمایش خونه که به مناسبت به هر حال روز جهانی کودک هستش.
این جشنواره نمایش خونه قبلا ما درباره صحبت کردیم، خیلی مثل اینکه استقبال شد از جانب درباره اینکه قرار شرکت بکنم. بله، تعهد خوبی بود.
خیلی خوبیش این بودش که ما مشارکت خانواده ها، بله، پدر مادر و حال اعضای خانواده رو تو این جشنواره داشتیم.
درسته
که انشالله نتایج اون رو ما روز جهانی کودک اعلام خواهیم کرد.
بله،
یک مسابقه نمایشنامه نویسی داشتیم که مهلت اینم تمام شده، 35 تا نمایشنامه ویژه بچه مازندران بود به دبیرخانه رسیده که انشالله قول دادیم توی دبیرخانه و تو فراخانمون هم که نوشتیم مجموعه اولین کتاب نمایشنامه‌ای باشه که به هر حال از طرف انجمن نمایش مازندران چاپ بشه.
بله،
سه تا اثر منتخب. یک فراخوان جشنواره دفاع مقدس استان رو دادیم که توسط ارشاد نور برنامه‌ریزی شده و انشالله اونو برگزار خواهیم کرد.
یعنی هنوز برگزار نشده، فقط فراخوان شده.
فراخوان دادیم، بله، منتظر ارسال آثار هستیم و سه تا جشنواره دیگه که اگه خدا بخواد بعد از ایام محرم سفر فراخوانش منتشر میشه.
آقای محمودی، چند درصد این در واقع فراخوان هایی که شما منتشر کردین قرار هست که در قالب مجازی و آنلاین برگزار بشه یا چند درصدش هم به صورت حضوری؟ چگونه است؟
ببین، مثلا جشنواره کودک و نوجوان، خب آثاری که الان به دستمون رسیده داره تدوین میشه، آماده میشه برای فضای مجازی.
خب
جشنواره که پیش رو دارین جشنواره تک بازیگری استنداپ هستش و جشنواره فیزیکال.
بله،
که بعد از محرم سفر هم این فراخوانهاش میاد و اون هم به صورت مجازی برگزار میشه.
درسته. خب در سال گذشته که ما بیماری کرونا رو نداشتیم شما اینقدر فعال بودید؟
من میگم یکی از خوبی های کرونا این بودش که ما خود فکر کنیم که میتونیم کارهایی رو انجام بدیم بدون با هزینه کمتر، حالا نه بدون هزینه، با هزینه کمتر.
بله،
ولی با به دنبال راه های دیگه باشیم که بتونیم خانواده ها رو درگیر کنیم و تئاتر رو درگیر. ما مثلا توی ایام فروردین و اردیبهشت برای اولین بار توی تئاتر مازندران
درسته
یه جشنواره گذاشتیم، پوستر، عکس و تیزر تئاتر.
بله،
خیلی استقبال شد. یعنی تمام بچه‌هایی که توی مثلا یکی دو سال پوستر طراحی کرده بودن و رقابتی هم بود برگزار کردیم. فکر می‌کنم یه بخشی از خوبی‌های کرونا برای هنر این بودش که حالا درسته باعث شده تماشاگرهای ما کمتر شدن تو تئاتر، تمام اون آسیب‌هایی که رسوند رو قبول داریم، ولی یه مقدار تلنگری به ما زد که ببینیم با دنبال راه‌های دیگه برای جذب مخاطبمون هم باشه.
خب آیا شما به عنوان رئیس انجمن تئاتر نمایش استان مازندران برنامه‌هایی دارین که حالا یک مقدار کارسازی بشه برای هنرمندان این عرصه که خب این روزها به هر صورت متضرر شدن و در واقع کمرنگ‌تر شده فعالیتشون؟
ببینیم، ما با مدیر کل محترم ارشاد صحبت کردیم.
بله،
گفتیم حالا که به سختی بچه‌ها دارن ارشاد اجرا میرن یا به حال امکان این که ندارن که بتونن توی سالن‌های نمایش اجرای عمومی داشته باشن.
درست،
یه قولی ازشون گرفتیم که این سالن‌ها از شنبه هفته گذشته بازگشایی شده.
بله،
و به بچه‌ها گفتیم ما هزینه تولید نمایش شما رو به شما میدیم. این تولید آماده باشه در وضعیت مناسب هر زمانی که خودتون دوست داشتید. شاید مثلا تا یک ماه دو ماه دیگه اتفاقاتی بیفته که بشه اجرای عمومی کرد و مخاطب برگرد به سالن.
بله،
اون رو هر وقتی که دوست دارین انجام، ولی هزینه پیش تولید شما رو ما به شما میدیم. یعنی این شرایط برای بچه ها به وجود آوردیم که انشالله بتونیم یه سری تولیدات آماده رو امسال توی 6 ماه دوم داشته باشیم.
بله، شما از تو در واقع پیش تولید متقبل میشین ولی دیگه با خودشون دیگه که این
اجرا
فروش داشته باشه و پر مخاطب باشه.
بله، اگر دیگه بر اساس سلیقه خود کارگردان و گروه.
در زمینه اعطای تسهیلات چی به هنرمندان استان اقداماتی انجام شده؟
تحصیلات آنچه بود که وزارت کار بله وزارت کار به حال وزارت ارشاد و کار سایتی رو کارا بود اگر اشتباه نکنم برنامه‌ریزی کردن که هنرمنده بله ثبت نام کردن، ولی خب باید اعتراف کنم که اصلا هم وام خوبی نبود با هزینه 18% و یه سری سود بسیار بالا. فکر کنم حمایت نبود از اهالی هنر دیگه.
به هر صورت باید درآمدی باشه که باز پرداخت تحصیلات هم انجام بشه.
شما حساب کنید 800 هزار تومان فرض ماهیانه قسط اون وام بود بعد از سه ماه تنفس. خب فرضی که اصلا درآمدی نداره که
چجوری
میتونه نکنم بتونه بله. کمک حالشون باشه.
امیدواریم که به هر صورت شرایطی کمی بهتر بشه آقای محمودی. به هر صورت فعلا کرونا هست و ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که در واقع این تهدید رو تبدیل بکنیم به یک فرصت و سعی بکنیم که حالا از راههای تازه تری برای فعالان در سایه مختلف هنری ایجاد کار کنیم، ایجاد شغل کنیم تا درآمد هم داشته باشن و وضعیت بهتر بشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمودی، رئیس انجمن تئاتر و نمایش استان مازندران. در پایان اگر شما فکر می‌کنید که نکته‌ای باقی مونده بفرمایید لطفاً.
من تشکر می‌کنم از برنامه‌تون که چون به حال پیگیری هم می‌کنم، اهالی تئاتر هم به حال در جریان هستن، صحبتایی که شما می‌کنید، تصمیماتی که می‌گیرید، حداقل ما تو کانال انجمن نمایشمون همیشه منتشر می‌کنیم. مرسی که به حال حواستون به تئاتر هستش و صدای بچه‌های تئاتر استان‌ها رو به گوش مسئولین تهرانیمون می‌رسونید.
سلامت باشین، انجام وظیفه می‌کنید. خیلی متشکرم از شما محمودی، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش. سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر می‌خواهید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح. رادیو نمایش.
دلم می‌خواهد رادیو را بغل کنم.
9:21 است. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه گیومه. 3075 همچنان پل ارتباطی میان ما و شماست. لطفا با ما در ارتباط باشید، به ما بگید که اگر در سالن های سینما و تئاتر این روزها حضور پیدا کردیم، چقدر دستورالعمل های بهداشتی رعایت شده و شما چقدر ترجیح میدین که به صورت حضوری فیلم ببینید بر پرده سینمایی و یا یک اجرای تئاتر رو ببینید در سالن تئاتر. بریم و برگردیم. خدمت شما عرض کنم که واقعا وقتی که میگن که خطر به شما نزدیکه، شاید ما بیشتر باید احتیاط کنیم و این جمله رو جدی بگیریم. در جریان شیوع بیماری کرونا و البته موج سوم بیماری کرونا که این روزها آغاز شده، خیلی ها به بیماری کرونا مبتلا شدن و اینجوری که من در خبرها میخوندم سرعت انتقال بیماری کرونا 9 برابر بیشتر شد و حتما باید این نکته رو جدی بگیریم. میخوام گفتگو کنیم با یکی از هنرمندان خوب کشورمون که متاسفانه این روزها به دلیل ابتلا به بیماری کرونا بستری شدن در بیمارستان، آقای امیر شهاب رضویان. سلام، درود بر شما.
سلام عرض شد، روز شما بخیر. سلام عرض می‌کنم به خدمت همه هموطنان
و شنوندگان برنامه شما. آقای رضویان، ما دوست نداشتیم که در این وضعیت در واقع با شما گفتگو کنیم، انشاءالله که در شرایطی بهتر با شما همراه باشیم، اما خیلی متشکرم که با این شرایط قبول کردین که در برنامه گیومه حضور پیدا کنیم، با ما صحبت بکنیم. واقعا می‌خوایم به عنوان یک هنرمند از شما خواهش کنیم که حالی که در این شرایط هستیم و این شرایط رو دارین تجربه می‌کنیم، با مردم بیشتر صحبت بکنین و واقعا بهشون بگین که چقدر بیماری کرونا جدی هست و ما چقدر باید توصیه‌های بهداشتی رو جدی بگیریم.
متشکرم. ببینید، من واقعیتش از اول دیماه حتی میشه گفتن تهران نبودم، خارج از تهران بودم، خیلی هم رعایت میکردم، باغ بودم، ولی واقعیتش اینه که دو تا موزل مهم داریم بجب کرونا. یک مدیریتشه که در ضعیف‌ترین شکل ممکن در مملکت ما اتفاق میفته. اون اسفند ماه که باید دولت از اول اسفند قرنطینه کنه میذاره اواخرش، بعد سختگیری در تعطیلات عید نمی کنن، بعد میشه موج دوم شروع میشه، بعدش دوباره محرم پیش میاد، مدرسه رو باز میکنن، کنکور میگذارن. آقا این یعنی موضوع تو مدیریته و بعد آگاهی رسانی عمومی هم نمیشه. نتیجهش اینه که الان در کل کشور این ویروس پخش شده، یعنی از اپیدمی هم گذاشته میگن پاندمی میگن، چه اسمی که الان همه جا هستش. یعنی متاسفانه این موزل بیشتر موزل مدیریته. و بعد من میتونم بگم از آدم های اصلا که خیلی رعایت میکردم، همیشه با ماسک بودم، با ماشین خودم رفتم جایی، تماس مستقیم نداشتم. ولی واقعیتش ببینید فرهنگ سازی باید بشه. بعد خب وقتی که موزل اقتصادی وجود داره، طرف نمیتونه ماسک بخره، حتی تو خیلی از شهرستان مردم توانی این رو هم ندارن. بعد بازار سیاه ماسک درست شد، بازار سیاه الکل درست شد. خب این بعد تو خود کابینه دولت سه تا وزیر مثلا هم نمیتونن حرف بزنن. وزیر بهداشت یه چیزی میگه، وزیر علوم یه چیزی میگه، وزیر آموزش پرورش یه چیزی میگه. خب اینا بعد چون طبقات مردم رو از کجا میاد بعد چیز کنن، پیروی بکنن. بعد شرط اقتصادی هم که اینجور شده، هزار ماشاءالله میاد آقای رئیس جمهور قول میده که شنبه شنبه خبر خوب بهتون میدم، دلار میشه 30,000 تومان.
آقای رضویان، این که دیگه مسائل جاری در کشوری که الان یه بخششه که الان اصلا موضوع برنامه ما نیست، ما از جنبه فرهنگی میخوایم بررسی بکنیم
و ببینیم که
بله سعیم فهم، ولی ما میخوایم ببینیم که هر کدوم از ما در واقع چطور وظیفه داریم. چون خیلی هم میگن که مثلا الان من هیچ وقت ممکنه مبتلا نشم. به هر صورت شرایط در کل جهان همچنان برقرار هست و این موزلات و مشکلات هست. حالا عدم مدیریت یا حال کم بوده منابع اینا ممکنه وجود داشته باشه، اما از این ور خب ما هم تک تک، یعنی من خودم چند روز گذشته که در واقع ویدئویی رو دیدم مبنی بر اینکه مثلا کسی سوار شده اتوبوس، یک وسیله همگانی، صندلی که شماره گذاری شده، علامت گذاری شده برای اینکه نشینیم روش، دارن با هم بحث و جدل میکنن که شما چیکار دارین، من میخوام بشینم روی این صندلی. یعنی ببینید در این حد هم یعنی باید از در واقع پایین تر فرهنگ سازی بشه، رده های پایین تر.
بله رسانه ملی مهمترین رسانه است، مهمترین وسیله رسانه ملی، یعنی رادیو و تلویزیون. در اینجا ما باید به اندازه کافی برنامه‌سازی بکنیم و انرژی بذاریم روی این. و از طرف دیگه یه سری راهکار هم وجود داشته باشه. ببین اون کارگری که مجبوره با مترو بره سر کار، خب و پولی هم بهش داده نمیشه، و آدمی که بیکار شده در از اسفند تا الان نهایتا 2,000,000 تومان وزارت کار پول داده. توجه میکنید؟ ببین یه سری میگم ببین موزل یه بخشش فرهنگ سازی برای مردمه، یه بخش اون آدمیه که سیاست گذار و باید این کارو بکنه.
بله.
ملت ما ملت خوبیه. ببینید یک ملتی بایستده بودن جلوی یه سری شهرها میگفتن آقا مسافر نیاد. وقتی که دولت این کارو نمیکنه مردم خودشون انجام داده بودن. این رو فرهنگ سازی بکنید، خود مشارکت عمومی با مشارکت عمومی و همکاری ملی این مسئله حل نمیشه. متوجه رسانه ملی خیلی کمک میکنه، رسانه های اجتماعی خیلی کمک میکنه.
بله همه باید با هم همراه باشیم و کمک کنیم.
بله از اون طرف سیاست گذاری ما هم حرفش معلوم باشه، ما بفهمیم خیلی یک مدلی داشته باشیم، راه روشی باید وجود داشته باشیم.
بله
یعنی کنکور دو روز مونده، کنکور هنوز معلوم نیست کنکور برگزار میشه یا نمیشه. مدرسه باز میکنه، بچه های کوچولو خود تلویزیون ما نشون داد، بچه های کوچولو هم اگه میتونه اینا فاصله اجتماعی متوجه میشن لگاه اینا میخوام بیان مدرسه بازی کنن، شلوغ کنن، لذت ببرن، بعد بچه ها میشن ناقل ببرن تو خونه، سرعت به قول شما میشن 9 برابر.
بله این شرایطی هستش که اصلا هیچ کس پیش بینیش نمیکنه و واقعا مدیریتش هم بسیار سخت. الان شما خودتون چند روز بستری هستین؟
بله 4 روزه، ولی چند روزم توی خونه بستری بودم. واقعیت امیدوارم این هیچ کس این تجربه رو نکنه.
بله
متاسفانه برای خیلی ها اتفاق خواهد افتاد. ولی هموطنان برای هیچ بنی بشری واقعا حتی اون ترامپی که الان درگیر شده من دلم واسه اونم میسوزه. متوجه اونم بنده خداست، یک انسانی، اونم نباید این درد رو بکشه. متوجه من میگم خدای برای هیچ کس این اتفاق نیفته، چون انقدر سخته، این نفس آدم بالا نمیاد و سخته، اذیت میشه. ما امیدوارم برای هیچ انسانی اتفاق نیفته و این با مشارکت ملی ما این رو بتونه از وطنمون
انشالله که همه با هم بتونیم این ویروس رو شکست بدیم و خداوند همه رو حفظ کنه. انشالله که شما هم زودتر سلامتی خودتون به دست بیارید. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودین در این گفتگو. درود بر شما، سلامت باشید، خدا نگهدار. بله واقعا شرایط شرایطی هستش که شاید اصلا قابل توصیف نباشه و افرادی که با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن یک مصداق عینی باشن برای همه ما که چقدر این بیماری مبتلا شدن بهش سخته و گذر